بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رسیدیم به این آیه 177 سوره مبارکه بقره که ما گفتیم از این آیه شریفه هم اصل تشریع خمس و لزوم خمس رو میخواییم از این آیه استفاده کنیم و هم میخواییم استفاده کنیم که مصارف خمس منحصر به اون چی که در آیه غنیمت آمده نیست. خب در بحث دیروز ما عرض کردیم که ما باشیم و ظاهر این آیه شریفه این و آت المال علی حبه ذوی القربا این ظهور در وجوب داره، ولی خب برای بعضی از آیون فضلا ملاحظه کردیم که این مطلب یک مقداری قابل قبول نیست و نمیخوان وجوب رو از این آیه شریفه استفاده کنن. گرچه عرض کردیم ما مدعامون ثابت میشه چه از آیه وجوب رو استفاده کنیم چه استفاده نکنیم، اصل مشروع بودن خمس رو از این آیه شریفه استفاده می کنیم و همین مقدار برای ما کافیه. اما در بحث امروز ما یه مقداری کلمات مفسرین رو در اینجا ذکر بکنیم و شاید بشه گفت که اکثر مفسرین این آیه شریفه رو حمله بر وجوب کردن. برخی مثل مرحوم محقق اردبیلی در زبدت البیان تقریبا اصرار بر این داره که آیه دلالت بر وجوب نداره، اما کثیری از مفسرین آیه رو حمله بر وجوب کردن. کلامی رو از فخر رازی بخونیم در اینجا. فخر رازی در این تفسیرش در ذیل همین آیه شریفه در المسألة الثانیه صفحه 44 جلد پنجم ایشون میگوید اختلفوا فی المراد من هذا الایتاء، یعنی و آت المال علی حبه، فقال قوم انها الزکات، بعضی ها گفتن مراد زکاته، و هازا ضعیفون و ذالک لانه تعالی عطف الزکات علیه به قولهی و اقام الصلا و آت الزکات. همون نکته ای که دیروز ما گفتیم ایشون هم دارن، یعنی چون دین معطوف و معطوفون علیه باید تغایر باشه، نمیتونیم بگیم خداوند بعدن آت الزکا رو فرموده این و آت المال علی حبه هم مراد زکاته که در نتیجه دو بار راجع به زکات فرموده باشه. بعد میگوید فثبت ان المراد بهی غیر الزکا. حالا که مراد غیر زکاته ثم انه لا یخلو اما ان یکون من التطوعات، یا باید بگیم از کارهای مستحب تطوع او من الواجبات، یا باید بگیم از مسائل و افعال واجبه. بعد گفته لا جائز ان یکون من التطوعات، نمیتونیم بگیم این زعات المال یه امر مستحبی رو داره بیان میکنه، لأنه تعالی قال فی آخر الآیه اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون وقف التقوا علیه. در آخر آیه خداوند میفرماید کسانی که این کارها رو انجام میدن کسانی هستن که صدقو، یعنی به اون عهدی که بین اونها و خدا بوده به اون عهد وفا کردن و صادقینن و اینها از متقینن. اون وقت ایشون استدلالش اینه: ولو کان ذالک ندبن لما وقفت تقوا علی. اگر یه امر مستحبی باشه تقوا بر او متوقف نمیشه. اگر یک کسی فقط واجبش رو انجام بده، حرام رو هم ترک بکنه، هیچ امر مستحبی رو انجام نده، این آدم متقیه. تقوا به این نیست که کسی نوافل رو انجام بده یا کارهای دیگه. تقوا اقلش که با او تقوا تحقق پیدا میکنه انجام واجبات و ترک محرماته. خب حالا اگر کسی یه مستحبی رو ترک کرد، نمیتونیم بگیم این آدم آدمیست که تقوا نداره. لذا ایشون میگه فثبت ان هذا الایتاء و ان کان غیر الزکاه الا انه من الواجبات. بالاخره به این نقطه ایشون رسیده که این و آت المال علی حبه ذوی القربا در این آیه یک ایتاء واجبه، یک ایتاء مستحب نیست. حالا بله، حالا عرض میکنم اینجا پس ببینید، حالا ما فعلا اصل این که بالاخره آیه ازش وجوب استفاده میشه یا نه، خب اینم با این استدلالی که ایشون کرده، استدلالی که ما دیروز داشتیم این بود که اینجا قبلش و بعدش واجبات رو ذکر کرده. قبلش داره من آمن بالله و یوم الاخر و الملائکه و الکتاب و النبیین، که ایمان به همه اینها یا عقلا واجبه یا شرعا واجبه. کسی نمیاد بگه ایمان به ملائکه مستحبه، نه، ما به ملائکه واجب ایمان داشته باشیم. ایمان به کتاب و انبیا واجبه، استحباب درش معنا نداره. این قبل از این و آت المال، بعدش هم داره و اقام الصلاة و آت الزکات. من این نکته رو دیروز عرض کردم بعد از درس برای بعضی از آقایون، اینو دنبالم بکنید. هر جا در قرآن صلاة و زکات آمده، مراد صلاة واجبه است. قرآن وقتی میگه و اقام الصلاة یعنی صلاة مفروضه، یعنی صلاة واجبه. در این کتاب آیات الاحکام وفق المذهب الجعفری و المذاهب الاربعه، نویسندش کسیست به نام آقای طباطبایی یزدی. اینجا ایشون گفته است که واتفق بله قد استدل لوجوب الصلاة و الزکات به قوله تعالی و اقام الصلاة و آت الزکات. اصلا یکی از آیاتی که برای وجوب زکات و صلاة بهش استدلال شده همین آیه است، همین قسمت و اقام الصلاة و آت الزکات. و اتفق الکل من العامة والخاصة على ان المراد بالزکات فی الآیه الواجبة منها. همه اتفاق دارن مراد از زکات، زکات مفروضه و زکات واجبه است. خب پس صلات و زکات این چنینه. حالا عرض کردم نه در این آیه، هر جا در قرآن آمده الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، هر جا در قرآن صلات و زکات آمده مراد صلات و زکات واجبه است. او در این آیه شریفه قبلش واجباته، بعدش واجباته، و خب حالا ما بیاییم بگیم در این وسط یه چیز مستحبی رو بیان کرده، اونم با این خصوصیات و آت المال علا حبه ذو القربا والیتاما والمساکین ابن سبیل و فرقاق، این وحدت سیاق اقتضا میکنه ما بگیم که تمام اینها به عنوان امور واجبه داره بیان میشه و خود سیاق آیات همینطوره. اینم یک استدلال دیگری از فخر المحققین، از فخر رازی، که فخر رازی هم از آیه وجوب رو استفاده کرده. خب حالا اینجا فقط مرحوم محقق اردبیلی، ایشون در کتاب زجه در صفحه 246 این عبارت رو داره. حالا قبل از مرحوم اردبیلی، از کسانی که باز تصریح کرده که از این آیه وجوب استفاده میشه، مرحوم طبرسی در کتاب مجمع البیانه، ایشون هم عرض میکنم که گفته فل آیه دلالتون علا وجوب اعطاء مال زکات المفروضه. ایشون هم وجوب رو استفاده کرده، حالا در زکاتش وجوب، در بقیهش هم باید به همین قرینه سیاق این رو قائل باشن. مرحوم اردبیلی در زبدت البیان درست عکس این نظر رو داره، میفرماد وعلم انهو لیس فل آیه دلالتون علا وجوب زکات، از آیه وجوب زکات فهمیده نمیشه، بل ولا علا وجوب شیء من المذکورات، نه تنها زکات، صلاتش هم همینطور، آتن مالش هم همینطور، ایمان به خدا و هیچ کدام از اون چی که در این آیه ذکر شده ازش وجوب استفاده نمیشه. خب میگیم پس از آیه چی استفاده میشه؟ نعم فیها ترغیب و تحریص علی الامور المذکوره، خداوند داره به این امور ترغیب میکنه. فیعلم الوجوب من موضع آخر، وجوب صلات و وجوب زکات رو باید از جای دیگری استفاده بکنه. فما کان فیها احکام یعتد بها، در این آیه شریفه یه احکامی که قابل اعتنا باشه، یعنی احکام تکلیفی، که ما از آیه استفاده نمی کنیم. ما ان هذه الاحکام، یعنی احکام وجوب صلات وجوب زکات، یفهم من غیرها مفصلتا. خب ببینید توی این عبارت مرحوم محقق اردبیلی در زبدت البیان، اولا چند اشکال وجود داره. یک اشکال این است که میگه هذه الاحکام یفهم من غیرها، از غیر این آیه فهمیده میشه. خب مگر منافاتی داره که اگر ما از آیات دیگر وجوب رو فهمیدیم بگیم خب حالایی که از آیات دیگر وجوب صلات و وجوب زکات فهمیده میشه، پس از این آیه دیگه نفهمیم؟ این چه استدلالیه؟ خب عبارت ایشونه مع ان هذه الاحکام یفهم من غیرها مفصلتا، این چه دلیلیه؟ این چه استدلالیه؟ خب میدونم این دلیل شد که اگر از اونا فهمیدیم از این آیه نفهمیم؟ بله، بس این که ما همین بله رو میخوایم رد کنیم. وقتی از آیات دیگه شما وجوب رو فهمیدی، یعنی از این آیه نباید فهمید؟ یعنی ما پس طبق بیان ایشون باید بگیم در قرآن برای وجوب صلات یه جا باید خداوند فرموده باشه، لازمش همینه. پس یه عبارت معناش چیه؟ من ان هذه الاحکام یفهم من غیرها مفصلتا، غیر از اون میدونم. این عبارت معناش چیه؟ اینی که شما برای اینکه وجوب رد کنید بفرمایید چون از غیر این آیه ما وجوب رو میفهمیم. این دلیل نشد که دلیل نمیشه. یعنی اگر خداوند 50 جا در قرآن دلیل بر وجوب نماز بیاره اشکال داره؟ اگر در این آیه ما بگیم در آیات دیگه وجوب اش استفاده میشه منافاتی نداره. نماز روی اون اهمیتی که داره، زکات روی اون اهمیتی داره، بگیم 100 بار در قرآن وجوبش رو دلالت داره. بله، ما یه بحثی در اصول داریم و اون این است که امر بعد الامر معنا نداره. امر بعد الامر به نحو تأسیسی نمیشه. اگر خدا یه بار نماز رو واجب کرده، دیگه وجوب به امر تأسیسی استقلالی دوم نمیشه. خب نباشه، اونا تأکیدی میشه. اما این که ما بگیم حالا آیات دیگه دلالت داره پس این آیه دلالت نداره، نه، این روشن. حالا نقطه ای که وجود داره این است که ما به مرحوم اردبیلی عرض میکنیم که واقعا ما میتونیم قبول بکنیم که خداوند ایمان به خودش رو فقط داره ترغیب میکنه، اما در مقام وجوب نیست. ظاهر آیه این است که خداوند ایمان خوب ایمان به قیامت داشته باشی. این آیه ای که دیروزم، حالا این نکته من دیروز عرض کردم، اتفاقا تو کلمات بعضی از مفسرین، حتی تو خود کلمات مرحوم اردبیلی هم یه اشاره شده، عرض میکنیم آیه در مقام حصره، امور ترتیبیه درش حصر معنا نداره. ببینید شما وقتی الان یه کسی بهتون بگه آقا یه اموری که مناسب ما انجام بدید بیان کنید برای ما، حصر که مناسبت با امور الزامی داره. شأن نزول آیه رو ببینید، شأن نزول آیه اینه، چند تا سه تا شأن نزول دیروز هم اشاره کردم. بعضی از شأن نزول ها این است که برخی از مردم معتقد بودن همین مقدار که انسان ایمان به خدا و پیغمبر داشته باشه، همین مقدار انسان رو بهشتی میکنه. بعضی از همین حرفایی که امروزه بعضی از افراد در زمان ما دارن، بعضی از افراد در اون زمان هم میگفتن نماز و انفاق و زکات و اینا رو بذارید کنار، همین در دلت ایمان به خدا داشته باشی اهل بهشتی. آیه آمد نه. بعضی ها گفتن که شأن نزول آیه در مسئله قبله است. یهودی ها میگفتن که کسانی که قبلشون طرف ما، اینا برن، اینها بارن، اینها اهل بهشتن. نصارا میگفتن عکسش، اونهایی که قبلشون طرف ما هست. آیه آمد نه. بر لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، هیچ کدوم از اینها نیست. بعد به عنوان حرف می‌فرماید بر این نیست، ولیکن بر اینه. حفظ میکنه بر رو در این امور، یعنی در واجبات اعتقادی، در واجبات عملی و در واجبات اخلاقی، در این ستا داره محصور میکنه. خب ما بگیم آیه فقط داره ترغیب میکنه، در مقام ترغیبه، این با هشت سازگاری نداره. اینی که مرحوم اردبیلی میفرماد نعم فیها ترغیبون و تحریصون، این با هشت سازگاری نداره. هشت با امور تکلیفیه و الزامیه سازگاری داره. چی فرمودید؟ نه، اینا نمیخواد بگه، میگه این تکالیف و احکام از غیر این آیه مفصل فهمیده میشه، پس دیگه اینجا به این دلالت نداره. یعنی خدا تکرار نکنه، یه بار اینجا میگه نماز واجبه، یه بارم در اقیم الصلاة بگه واجب. گویا ایشون میخوان بگن این، عرض کردم اینجا این بحث امر بعد الامر یا در اصول به عنوان امتثال بعد الامتثال تکرر امتثال، تکرار در امتثال، این بحث اونجا مطرح میشه. همان میگن اگر به نحو تأکیدی باشه اشکالی نداره. امر بعد الامر، مولا یه بار امر کرده افعل، امر دومشم به دائی تأکید اشکالی نداره. اما اگر بخواد در امر دوم به دائی جعل دائی استقلالا باشه، این معنا نداره، چون دائی قبلا ایجاد شده. ولی تأکید رو همه قبول دارن. پس ببینید وقت بعد در دنباله مرحوم اردبیلی میگه و آتن مال بله، وقت بعد میگه خب حالا که آیه دلالت بر وجوب نداره، گویا کسی از خود اردبیلی سوال میکنه پس چرا شما این آیه رو در آیات الاحکامتون ذکر کردید؟ میفرماد ولیکن ذکرتها لمتابعت من تقدمنا کغیرها، چون دیگران هم این آیه رو ذکر کردن منم ذکر کردم. و اشتمالها علی فوائد، آیه مشتمل بر یک فوائدیه، این روایت هم از پیامبر نقل می کنن. من عمل به هذه الآیه فقد استکمل الایمان، کسی که عمل کنه به این آیه ایمانش کامل میشه.
ایمان تأکید
قبول نداره؟ نه. بعد دنبالش اصلا میگه وجوب نیست که بخواد تأکید باشه. اگر بگیم آیه دلالت بر وجوب داره کمان که ما میگیم، وقت میگه تأکید برای سایر آیاتی که دلالت بر وجوب صلات و اینها داره. بعد میفرماد و آت المال یحتمل ان یکون اشاره الى غیر زکات الواجبه من المندوبات. آت المال میگه احتمال داره مراد مستحبات دیگه باشه. و در دنبالش هم کلام مجمع البیان رو نقل میکنه که آیه جلالت بر زکات واجبه داره و میگوید این در نزد من ظاهر نیست الا، اینجا اشاره میکنه اون حرفایی که ما دیروزم زدیم به اعتبار حصر البر، چون آیه داره بر رو محصور میکنه، او حصر صدق و تقوا فی فاعل المذکورا، چون تقوا و صدق رو در فاعل این امور مذکوره منحصر کرده. منطقه بعد میگه و ذالک ایزن غیر واضحه، یعنی ما از این حسران نمیتونیم وجوب رو استفاده کنیم. خب چرا نمیشه وجوب رو استفاده کرد؟ آیه به خوبی داره این الزامیات در اعتقادات، الزامیات در اعمال، الزامیات در اخلاق رو بیان میکنه. اینجا یه نکته رو دقت بفرمایید، ما در فقه وقتی میگیم یک چیزی واجبه، میایم این وجوب رو حمل میکنیم بر همون معنای تکلیفی شرعی که موافقتش ثواب، مخالفتش عقاب. در قرآن در این آیه شریف الان ما نمیخوایم بگیم آقا حتما وجوب تکلیفی شرعی مولوی رو این آیات میخواد دلالت بکنه، ما میخوایم بگیم ما باشیم و آیه، اصلا حالا فقه رو میگذاریم کنار. وقتی خداوند میگه لیس البر ان تولوا ولکن البر، آیا از آیه الزام فهمیده میشه یا نه؟ وقتی خداوند داره منحصر میکنه بر رو در اینها، تقوا رو در اینها، و ما آیا ما باشیم و کلام خدا، اصل الزام رو میفهمیم یا نه؟ به نظر ما ظهور خوبی داره در الزام. ما ذهنمون رو در فقه و اصول معنوس کردیم با این که هر جا بخواد یک الزامی باشه میگیم کو امرش، کو انشاءش، کو قرینه بر این که در مقام انشاءه. درسته باید، یعنی هر جا صیغه امر بود ظهور در وجود داره، هر جا مولا به عنوان انشاء آمد یه بیانی رو ذکر کرد، این عرض میکنم که ازش وجود رو میفهمیم. اما آیا
جایی که صیغه امر نیست، اینجا بگیم مثلا به طور کلی دیگه دلالت بر الزام نمیتونه داشته باشه، در مقام الزام نمیتونه باشه. خب این جملات در اینجا اونایش که حالا فعل اقامن یا به صورت جمله اسمیه آمده باشه، میشه به خوبی ازش فهمید که اینها در مقام الزام هم هست و از آیه ما وجوب رو میتونیم استفاده بکنیم. بله؟ بله، حالا اون توسعه هم که ما حالا فعلا اصل وجوب رو ذکر کنیم. اینجا دقت کنید، نکته دیگر این است که بعضی ها کدوم آیه رو داریم؟ بله. اونجا هست رو استفاده میکنی شما؟ اینجا هست داریم ما. اینجا بر رو داره هست میکنه، تقوا رو داره هست میکنه. اولائک هم المتقون، اولائک هم مسئله صادقون و صدق رو داره هست میکنه، هم تقوا رو هست میکنه، هم بر رو داره. اینا این قرائن کدوم در اون آیه شریفه وجود داره؟ بعضی از کسانی که دیدن مفری، اون وقت ببینید ما وقت میخواییم به مدعامون هم برسیم، میگیم آیه الزامیات آتل مال علا حبهی زبل قربا، زکات رو که بعد گفته، اینم یه مال واجبه. و وقتی مال واجب شد غیر از خمس ما مال دیگری نداریم، باید منحصر در او بشه و در او تطبیق بکنه. و اتفاقا روایتی هم عرض می شود از امام باقر و امام صادق علیه السلام هست که این ذوی القربا رو تفسیر می کنه به ذوی القربای پیامبر، و خود فخر رازی هم در یک جا احتمال می ده، می گه این ذوی القربا مراد همون ذوی القربای در آیه غنیمته. آیه غنیمت همون آیه خمسه، میگه اما ذو القربا فمن الناس من حمل ذلك على المذكور في آیه نفس انفال و آیه غنیمه. البته میگه ولی اکثرون من المفسرین بر این هستن که مراد ذو القربای موتیه. بعد میگه و هو السهیل انهم بهی اخذ، یه دلیلی میاره که دلیل درستی هم نیست. ما خودمون روایت معتبر داریم از امام باقر و امام صادق علیه السلام که مراد قرابت و نبی هست، مراد از این ذوی القربا. اون وقت ببینید در میان مفسرین و اونهایی که آیات و احکام رو بحث کردن، بعضی ها که دیدن نفری نیست که تمام آیه رو باید به صورت الزامی معنا کنن، گفتن خب آتل زکاتش روشن، این آتل مال علا حبهی رو بگیم اینم مقصود زکاته، اما اول آمده خداوند مصرف زکات رو بیان کرده، بعدم اصل فعل زکات رو بیان کرده. اول با آتل مال علا حبهی ذوی القربا و الیتاما خداوند، این قسمت آیه مربوط به اصل زکاته، مصرف زکاته، اون وقت اون و اقام الصلاة و آت الزکات، اون آت الزکات اصل فعل زکاته. ببینید چه معنای عجیبی. خب چرا ما خودمون رو بیاییم به این تکلف وادار کنیم، بگیم خدا یه جا مصرف ذکر کرده؟ اصلا از نظر معانی بیان مناسب اینه اول اصل فعل ذکر بشه بعد مصرف. بیایم اول مصرف رو ذکر بکنیم بعد خود اصل فعل رو ذکر کنیم، این خلاف فصاحت و بلاغته. لذا این احتمالم که عرض کردم، این احتمال به دنبال این داده شده که دیدن چاره ای ندارن که آیه رو باید حمله بر وجوب بکنن، آمدن این رو گفتن. بعضی ها گفتن نه. پس ببینید تا حالا آت المال علاه و بهی شد واجد و خمس، یک. دو، آت المال علی حبه شد واجب و مصرف زکات. سه، رضی ها گفتن که این آت المال علی حبه ذوی القربا اون صدقه ها و ایتاء واجبی است که عقلا انسان باید انجام بده. شما اگر دیدید که یک انسانی در اثر گرسنگی در معرض تلفه و پول دارید، در شما واجب عقلا شرعاً به او پول بدید، غذایی تهیه بکنه و خودش رو از گرسنگی نجات بده. یا گفتن اون کسی که نذر کرده. ببینید وقتی ما قرآن رو از اهل بیت جدا بخواییم تفسیر کنیم، ببینید گرفتار چه معانی انسان میشه. کجای این و آت المال علی حبه ذوی القربا داره ذوی القربایی که دارن میمیرن، خب ذوی القربایی که دارن میمیرن یا یتامایی که در معرض تلف هستن، یا بگیم اونایی که نذر کرد، انسانی که نذر کرده به یتیم بده، نذر کرده به ذوی القربا بده. خب اگه نذر باشه بعدش دوباره داره والموفون به نذرهم، بله؟ والموفون به عهدهم، که اون عهد، عهد لغوی شامل نذرم میشه. چرا ما بیاییم تکلفات رو در این آیه مرتکب بشیم؟ بهترین بیان اینه که این آیه دلالت بر وجوب خمس دارد، اصلا ما باشیم و خود آیه استفاده میکنیم، مخصوصا بعضی از روایاتی هم که عرض میشود در ذیل آیه وارد شده، همون روایت امام باقر و امام صادق رو بهش اشاره کردیم. این حالا باز این نکاتی در این آیه تا دنباله مطلب. و صلی الله علیه.